الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب جلسه گذشته بحثمون در باب علم گرایی بود و دلایلی که علم گرایان در واقع مطرح کردند یا میتوان علم گرایی رو بر اونها مبتنی کرد. گفتیم اولین دلیل بحثی است که از ویلیام اوکامی مطرح شده که معرفت حسی رو بر معرفت علمی، بر معرفت عقلی مقدم میدانه و بیانش رو توضیح دادیم. دو تا اشکال رو مطرح کردیم، یکی خود ستیزی بود و دیگری وابستگی اعتبار دریافت‌های حسی به ادراکات عقلی، که قرار شد که این مطلب رو یه مقداری بیشتر توضیح بدیم. ببینید، وقتی من چیزی رو حس می کنم، مثلا سرما رو حس می کنم، خب در چه صورت این قطعیت پیدا می کنه؟ در صورتی که یک سری مبانی عقلی پذیرفته بشه. مثلا وقتی که من سرما رو حس می کنم، اگر کسی اصل تناقض رو قبول نداشته باشه، استحاله اجتماع ارتفاع نقیزین رو قبول نداشته باشه، در عین اینکه من سرما رو حس میکنم و میگم هوا سرده، میتونه این قضیه در عین صادق بودن کاذب باشه و هوا سرد نباشه. خب اگر اینطور باشه، پس این قضیه هیچ استحکام و اعتباری نداره، چون خلافش میتونه صادق باشه. خب کی این اعتبار و استحکام پیدا میکنه؟ وقتی که خلافش در واقع کاذب باشه و این کذب هم در حد استحاله باشه، یعنی محال باشه که در عین سرد بودن هوا، هوا سرد نباشد. بنابراین این متکی به یک اصل عقلی است. یا مثلا من از برودت، از اینکه سرما میشه، میگم هوا سرده. خب من سرما رو حس میکنم تا هوا سرده، دو مطلبه. یک کسی سرما حس میکنه و میگه من احساس سرما میکنم. خب این سرما رو داره با علم حضوری ادراک میکنه، این غیر از اون ادراک حسی است. اما وقتی میگه که هوا سرد است، این علم حصولیه، اون دیگه علم حضوری نیست. خب این چجوری از راه اون علم حضوری که احساس سرما در درون خودش هست و در وجود خودش، پی میبره به اینکه هوا سرد است؟ چجوری پی میبره؟ اینجا یه سری پیش‌فرض‌های عقلی وجود داره. اون پیش‌فرض‌ها چیه؟ یکیش قاعده علیته، که در واقع اولا در جهان هستی رابطه علی معلولی وجود دارد، این یک، به نحو کلی. دو، به نحو جزئی برودت هوا علت هست برای اینکه گیرنده حسی من رو درش اثری میگذاره. پس اون مؤثر در اینکه بر گیرنده حسی من و گیرنده حسی من دریافت کننده اثری است از وضعیتی که هوا در بیرون دارد. این اثرگذاری و اثرپذیری یک سنخیتی دارند. اینی که من احساس سرما می کنم، این برودتی رو احساس می کنم، این سنخیت داره و ارتباط داره با برودت هوا در خارج. پس سنخیت علی معلولی وجود داره. پس اصل علیتی هست رابطه خاص علی معلولی بین وضعیت هوا و گیرنده های حسی من هست و یک سنخیتی در این در واقع تأثیر عامل بیرونی که وضعیت هواست و گیرنده حسی من وجود داره و اون اینه که احساس سرما سنخیت دارد با برودت در خارج. اینا همه عقلی هستند، اینا همه عقلی هستند و حتی سومی در واقع زمائم عقلی داره. پس گیرنده های حسی ما و دریافت های حسی ما وابسته به یک سری مباحث عقلی هستند. وقت چطور شما میگید این قوی تر از داده های عقلی است؟ این خودش تحت تأثیر اونهاست. و از طرف دیگر آقای ویلیام اوکامی بین احساس و علم حضور خلط کرده. اونی که قطعی است و تردید ناپذیره اون علم حضوری ماست، این که من احساس سرما می کنم، اما این که هوا سرد است اون از چنین قطعیتی برخوردار نیست. چرا؟ چون ادراکات حسی ما واسطه دارند، بی واسطه نیستند. یعنی گیرنده حسی ما یه واسطه است. مثلا فرض کنید که صدایی که به گوش من میخوره یا هر چیز دیگری که یکی از حواس پنجگانه من رو تحت تأثیر قرار میده، اون میاد بر گیرنده حسی من اثر میذاره. مثلا یک چیزی میاد بر لامسه من اثر میذاره. این گیرنده حسی من در اینجا یه سری سلول هایی هستن که اثر رو دریافت میکنن، بعد یه سلسله اعصابی هست که این رو در واقع میاد و منتقل میکنه به مغز و در جایگاه معین در مغز قرار میگیره. یا مثلا من چشممو باز میکنم به جهان خارج و چیزی رو میبینم، تصویر از اون میفته در عدسی چشم من. این عدسی چشم من یک گیرنده حسی است و این رو در واقع به اصطلاح مینیمایز و کوچکش میکنه، چند میلیون برابر این تصویر رو کوچک میکنه و با یه سری تغییرات فیزیکو شیمیایی این رو میده به سلسله اعصاب که سلولهایی پشت سر هم قرار دارن تا میره به قسمت باسری مغز و مغز در اینجا در اختیار نفس قرار میده، ادراک صورت میگیره و من میبینم. خب این واسطه های حسی ممکنه خطا کنند، کما اینکه کسی اگر سنتونین مصرف کرده باشه اشیاء رو زرد میبینه، یعنی در یه حدی مصرف کرده باشه و این گیرنده حسیش خطا میکنه و سیگنال اشتباهی دریافت میکنه. و چون دادهای حسی واسطه دارن و این واسطه ممکنه خطا بکنه، بنابراین برعکس دیدگاه آقای ویلیام اوکامی یافته های حسی خطا پذیرند. و چون خطا پذیرند قاطعانه نمیتونیم باور کنیم. اگه بخوایم قطعی باورش بکنیم باید یه امور دیگری بیاد به کمک ما و اون امور دیگر بخش مهمیش همون در واقع داده های عقلی ما هستند. خب مطالب دیگری هم در این زمینه وجود داره که در کتاب هم آمده و عزیزان میتونن مراجعه بفرمان. ما فکر میکنیم همین مقدار کفایت بکنه، بقیه مطالب ساده تره و با مطالعه دوستان به راحتی دریافت میکنن. البته این رو عرض کنیم، این که بالاخره حس مقدمه یا عقل، یه بحث مهم معرفت شناختی است و اتفاقا دانشمندان و اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان از قرنها قبل به این مسئله توجه داشتند. مثلا در فلسفه ابن سینا و دیگران در مباحث معرفت شناختشون به به خوبی این رو پرداختن. از نظر اندیشمندان مسلمان، حس و عقل رو که کنار هم بذاریم، در حوزه تصورات، در حوزه تصورات حس مقدم است، در حوزه تصدیقات عقل مقدم است. یعنی ما تا گیرنده های حسی نداشته باشیم، یک سری از تصورات رو اصلا نمیتونیم به دست بیاریم. من فقد حسن فقد علما، این چیزیست که اندیشمندان مسلمان توضیح دادن. پس در مقام و اول گیرنده های حسی ما فعال میشن، اول ما چشم و گوش و اینهامون باز میشه، یه تصوراتی پیدا میکنیم، کم کم عقل ما آماده میشه و تصدیقات رو میاره به میدان. شاید تعبیر قرآن که میفرماد که شما رو از در واقع بطون امهاتتون خارج کرد، چیزی رو نمیدانستید، بعد به شما سمع و بصر و فؤاد داد. ببینید، اول گیرنده های حسی رو میگه، سمع و بصر، و بعد فؤاد رو میگه که یک کانونی است که میتونه تفکر کنه، فهم کنه، هضم بکنه. پس اول ما با گیرنده های حسیمون میایم و تصوراتی پیدا میکنیم، بعد دستگاه عقلی ما میاد و در واقع تصدیقات رو میسازه. خب پس در تصورات حس مقدمه، اما در تصدیقات عقل مقدم است. یعنی بلا فاصله ما بعد از اینکه به لحاظ تصوری به جایی رسیدیم، یه ادراکات عقلی پیدا میکنیم، اصل هویت، اصل علیت، اصل استعاله تناقض، اینها رو به صورت بدیهی درک میکنه عقل، و بعد در پرتو این سایر گزاره ها را در واقع میتونه برای ما توضیح بده، تبیین بکنه، استدلال کنه، نفی کنه، اثبات بکنه و این کارها رو انجام بده. خب پس این استدلال آقای اوکام در واقع شکست خورد که بگیم تقدم با معارف حسی است. دلیل دیگری که برای علمگرایی مطرح شده و خیلی امروزه علمگراها به این دلیل تکیه میکنن، بحث موفقیت دانش تجربی است. گفتیم از این به عنوان یک دلیل نظری استفاده میکنن. چجوری؟ این رو تو بیان آقای مکمولین ما میتونیم ببینیم. میگه که به نظر میرسد پیش فرض کفایت علوم طبیعی برای امر پژوهش در طبیعت توجیه تاریخی قدرتمندی داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که میایم تاریخ علم رو بررسی میکنیم، تاریخ تفکر بشر رو توی مباحث حوزه شناخت طبیعت بررسی میکنیم، میبینیم که از اون زمان که مطالعه طبیعت در واقع به صورت ساینتیفیک و دانش تجربی شکل گرفت، بسیار بسیار موفق و قوی بوده و تونسته رمزهای بسیاری رو از این طبیعت برای ما بگشاید، چشم ما رو به بسیاری از حقایق این جهان باز کنه و بعد هم بتونه از این داده ها در حوزه تکنولوژی و اینها هم استفاده بکنه. خب پس همین علوم طبیعی برای ما کفایت میکنه، چون اگر اون در واقع حوزه های دیگر مثل فلسفه و دین اونها ارزش و اعتبار داشتن، بایستی نتایجش رو هم ما میدیدیم، اما از اونا چندان نتایج درخور توجهی نمیبینیم. این میبینیم چه نتایج خوبی داره، از همین پی میبریم که پس همین درسته. از این نتایج پی میبریم که این درسته و تنها دانش تجربی است که به درد میخوره و کارایی داره، بنابراین اون چیزای دیگری غیر از دانش تجربی نمیتونه گرهی از کار ما باز بکنه. خب در اینجا انتقادات متعددی بر این دیدگاه وارد شده که از مهمترین بحث هایی که مطرح اینه که خود علم محدودیت های زیادی داره و وابستگی هایی داره. ببینید، اولا خود علم یعنی دانش تجربی وابسته به یه سری معارف فراتجربیه، مثل معارف عقلی. در این باره این سوال به وجود میاد، مثلا شما که میگید تجربه، خود تجربه اعتبارش به چیه؟ چگونه شما میتونید اعتبار تجربه رو به لحاظ معرفت شناختی توجیه کنید؟ اگه بگید یه تجربه‌ای که ما پیدا میکنیم برای اینکه اعتبار این رو کشف کنیم به همون تجربه رجوع میکنیم، یعنی خب اعتبار یه تجربه وابسته میشه به یک تجربه دیگر، اونم بر تجربه مقدم بر خودش، اینجا تسلسل پیش میاد و در اینجا یک تسلسل لایقفی پدید میاد که ما به هیچ جا نمیرسیم. اگر بگید که نه، تجربه معتبره دیگه، به چه دلیل معتبره؟ خب این رو در واقع ما به عنوان یک پیش‌فرض میپذیریم یا به صورت پیشینه میپذیریم، سابق بر تجربه میایم این رو به عنوان یک ضابطه میپذیریم میریم جلو. یا خب اگر این شد، پس خود تجربه گرایی وابسته میشه به غیر تجربه، یعنی یا شما یه مبنای عقلی براش درست میکنید پس اون تکیه‌گاهه، اون تکیه‌گاهه، عقل تکیه‌گاهه، یا اونم ندارید همینطوری بناگذاری میکنید. خب میشه صرف یک اعتبار، این میشه صرف یک اعتبار و هیچ ارزش معرفتی نداره. نکته دیگر این که باز یکی از محدودیت‌های مهمه دانش تجربی اینه که نمیتونه برای ما جهان رو تبیین کنه. آیه جان هورگون یک تعبیری داره، میگه علم هیچ وقت نمیتونه به ما این پرسش رو پاسخ بده که اصلا چرا این جهان هست، اصلا چه چیزی هست به جای این که نباشه. این که چرا چیزی هست به جای این که نباشه، این رو علم نمیتونه پاسخ بده. البته کسانی خواستن از طریق علم این کار رو بکنن، مانند آقای لارنس کراوس و اینها، که حالا بعدن انشاءالله در بحث‌های فیزیک کیهانی بایستی نگاه کنیم مطالبشون رو و اونجا روشن میشه که نه، واقعا علم به تنهایی به هیچ وجه نمیتونه پاسخ بده. یه تعبیری داره آقای جان لنوکس، میگه که علم برای ما چگونگی ها رو توضیح میده، قوانین فیزیکی رو برای از طریق قوانین فیزیکی میاد فرایندها رو برای ما توضیح بده میده و مثلا چجوری این جهان شکل گرفت، اول چه اتفاق افتاد، بعدن چه شد، این فرایندها، مراحل، چگونگی ها رو توضیح میده. اما اینکه اصلا چرا جهانی وجود داره، چرا اینطوری شد، چرا غیر از این نشد، چرا جهان با این قوانینه، چرا این اصول فیزیکی بر جهان حاکمه، چرا گونه دیگری نیست، میگه اینها رو علم نمیتونه توضیح بده، اینا همه از طریق در واقع فاعل شخصی و قایت نگر یعنی خداوند متعال قابل تبیین هست که فلسفه و دین برای ما اینها رو توضیح دادن. پس علم خودش به تنهایی نمیتونه تبیین نهایی کنه جهان را. بله توضیح فرایندی به ما میده، اما تبیین چرایی جهان رو نمیتونه. یه نکته دیگری که میگن ببینید علم ناتوانیهاش کم نیست، در این که توانایی‌هاش هم خیلی خوبه، ارزشمنده، اما باید توجه داشته باشیم که ناتوانایی‌های علم هم کم نیست. از جمله چیزی که علم درش ناتوانه، قوانین مبنایی و اصول راهنمای خود علمه. مثل چی؟ خب علم مبتنی بر اصل علیته. خب اصل علیته که علم نمیتونه برای ما توضیح بده، این فلسفیست. علم مثلا فیزیک شدیداً متکیه به بحث زمان و مکانه، که هویت زمان و مکان و حقیقتشون یک بحث فلسفیست. یا بحث جوهر، بحث ریاضیات، یا اصل سادگی ریاضی، اینهایی که مثلا آقای هایزنبرگ اینا رو مهمترین اصول راهنمای علم به خود اصل سادگی ریاضی رو در کشف قوانین طبیعی میدونه. خب همه اینها رو در واقع از طریق فلسفی میشه توضیح داد و علم خودش نمیتونه توضیح بده. باز مطالب دیگری هم هست که انشالله در جلسه بعد در این زمینه توضیح خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.